با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب هوشع، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که از فصل 4 الی 14 به بخش دیگر کتاب هوشع می‌رسیم که به عنوان بخش نبوتی می‌نامیم. در این قسمت اشاره‌ای به زندگی خصوصی هوشع نشده است، بلکه نبوت‌ها و سخنانی را در ارتباط با رابطه خدا و قومش مشاهده می‌کنیم که نشان دهنده احساسات خدا در مورد قومش می‌باشد. پس از اینکه خدا اتهامات خیش را در ارتباط با گناهان قوم اسرائیل بیان نمود، داوری خود بر علیه آنان را اعلام می کند. در هوشع فصل 4 آیه 8 می خوانیم: کاهنان از گناهان قوم اسرائیل سود می برند و با حرص و ولع منتظرند آنها بیشتر گناه بکنند. این افراد نه تنها گناه کردند، بلکه در مورد گناهانشان با افتخار سخن گفته و تکبر داشتند. زمانی که هنوز جوان بودم و به خداوند ایمان نداشتم، آخر هفته با دوستانم بیرون رفته و به انواع گناهان آلوده می شدم. سپس در عرض هفته هرگاه دور هم جمع می شدیم، هر یک از ما اعمال زشت خود را با فخر بیان کرده و از این کار لذت می بردیم. هوشع فصل 4 آیه 9 میگوید: کاهنان همانند قوم گناهکارند، بنابراین هم کاهنان و هم قوم را به سبب تمام اعمال بدشان مجازات خواهم کرد. موضوع تأسف آور این بود که کهانت در قوم اسرائیل تا یک سطح پست سقوط کرده و کاهنان مانند مردم گناهکار شده بودند. میان این که یک کشیش مانند افراد معمولی لباس پوشیده و با مردم مشارکت داشته باشد و آلوده شدن به گناه دنیا همچون انسانهای دور از خدا، تفاوت بزرگی است. همیشه سعی میکنم مانند افراد دیگر لباس پوشیده و رفتار کنم، ولی با این وجود میخواهم در زندگیم در هر فرصتی، چه بین مردم باشم و چه در کلیسا موعظه کنم، کلام خدا را با مردم در میان بگذارم. تلاش من این است که خارج از محیط کلیسا نیز رفتاری داشته باشم که خدا را جلال دهم و به سطح پست دنیا صعود نکنم. کشیش ها و خادمینی در کلیسا ها هستن که سعی دارن افراد خوبی به نظر برسن و به اصطلاح مردم پسند بوده و همه اشخاص را خوشنود سازند. بعدی با افتخار درباره کشیش کلیسایش چنین می گفت: کشیش کلیسای ما بعضی اوقات به کلوپ ورزشی ما آمده و با ما بازی می کند. فکر می کنم تا اینجا خوب است و کشیشان کلیسا بایستی به مردم نزدیک بوده و با آنان مشارکت داشته باشند. ولی این فرد سپس چنین به سخنانش اضافه کرد: کشیش بعد از هر بازی همراه ما به یک رستوران آمده و با هم شراب می خوریم. او کاملا مانند ما است. من هم می خواهم مانند او باشم. در اینجا در شگفتم که خدا چگونه درباره رفتار این کشیش فکر می کند. بنابراین هم کاهنان و هم قوم را به سبب تمام اعمال بعدشان مجازات خواهم کرد. در هوشع فصل 4 آیه 10 می خوانیم: ایشان خواهند خورد ولی سیر نخواهند شد. زنا خواهند کرد ولی زیاد نخواهند شد. زیرا مرا ترک کرده و به خدایان دیگر روی آوردند. ایشان خواهند خورد ولی سیر نخواهند شد. به عبارت دیگر، قحطی به آن سرزمین خواهد آمد. امروزه امکان ایجاد قحطی و یا مشکلات اقتصادی در کشورهای متفاوت یک موضوع روز است. اجازه دهید دوباره تأکید کنم که من ایمان دارم خدا در زمان حاضر نیز توسط قحطی و کمبودهای اقتصادی جوامع گوناگون را داوری و مجازات می کند. در نسل امروزی بارها در دنیا شاهد قحطی، زمین لرزه و دیگر فاجعه های طبیعی، جنگ، فقر و انواع مشکلات جدی اقتصادی بوده ایم. ولی هنوز هم مردم حاضر نیستند به سوی خدا بازگردند. در این دنیا صلح و آرامش، سلامتی و آسایش نیست و با این وجود تعداد کمی به ندا و هشدار خدا توجه می کنند. زنا خواهند کرد ولی زیاد نخواهند شد. من می دانم چه می گویم وقتی بر روی این نکته تأکید می کنم که خارج از پیوند ازدواج هرگز نمی توانید لذت و خوشی رابطه جنسی را تجربه کنید. وقتی بتوانید در زندگی زناشویی خود به یکدیگر با تمام عشق و علاقه توجه کرده و بگویید بیش از هر چیز دیگر در این دنیا تو را دوست دارم، آنگاه رابطه شما بسیار عالی خواهد بود و لذت بیشتری خواهید برد. در غیر این صورت واقعا رضایت و خوشنودی در زندگیتان نخواهد بود و فقط لذت‌های موقتی و زودگذر خواهید داشت و در نهایت نیز از خودتان و دیگران متنفر خواهید شد. می‌دانم که بعضی از شما می‌دانید چه می‌گویم و خدا نیز می‌داند. او در اینجا حقیقت را بیان نموده است. در هوشع فصل 4 آیه 11 می‌خوانیم: میگساری و هوسرانی عقل را از سر قوم من ربوده است. در اینجا به طور مشخص به دو گناه ویرانگر فرد و اجتماع اشاره شده که امروز به طور گسترده‌ای در میان ملت‌ها و حکومت‌های دنیا رواج دارند. این دو گناه زناکاری یا شهوترانی و شرابخواری می‌باشند. به علت این گناهان افراد امروزه تصمیمات اشتباه و خطرناک می‌گیرند. این موضوع فقط محدود به سیاستمداران یا اعضای احزاب حکومت‌های خاصی نمی‌باشد، بلکه در تمام جوامع این نوع گناهکاران را می‌توان یافت. چقدر غم‌انگیز است که امروزه ملت‌ها نمی‌توانند به دولت‌های خود اعتماد داشته باشند. به من نگویید که اخلاقیات مدرن امروزه راه حل خوبی ارائه می‌دهند و مشکلات اجتماعی را می‌توانند برطرف کنند. این نوع اخلاقیات نتوانستند کمکی برای حل مشکلات قوم اسرائیل باشند زمانی که از کلام خدا روی برگرداندند و تصمیم گرفتند راه‌های جدیدی را امتحان کنند. حکومت شمالی اسرائیل دچار گناهان زیادی شدند که هوسرانی، شهوت پرستی و شرابخواری نیز در میان آن گناهان بودند. آنان دو گوساله طلایی را به جای خدای زنده و حقیقی پرستیدند و به عبادت بعل مشغول شدند که همراه با انجام زشت‌ترین اعمال غیر اخلاقی و پست بود. در هوشع فصل 4 آیه 12 می‌خوانیم: آنها از خدای چوبی کسب تکلیف می‌کنند و از عصای چوبی راهنمایی می‌خواهند. دلبستگی به بت آنها را گمراه کرده است. ایشان به خدمت خدایان دیگر درآمده به من خیانت کردند. خدا اینجا درباره فحشا و زناکاری روحانی سخن میگوید، یعنی روی برگرداندن از خدا و درخواست کردن از بت‌ها. امروزه نیز افرادی را میبینیم که از رهبران مذهبی یا معلمین مکاتب و اعتقادات گوناگون پیروی نموده و این اشخاص را همچون بت میپرستند. این رهبران و معلمین دروغین به طور کلی به دنبال کسب پول و ثروت و یا مقام و قدرت هستند. با این وجود مردم از آنان پیروی نموده و با ایشان مشورت کرده و یا به سخنان آنان اهمیت می‌دهند. امروز مردم خود را سرگرم و مشغول به هر چیز و هر نوع تعلیم و اعتقادی می‌کنند، حتی بعضی شیطان پرست شده و خود را اسیر انواع گناهان زشت ساختند. مدتی قبل در خبرها خواندم که گروهی از شیطان پرستان دختر 17 ساله ای را تا حد مرگ کتک زده و شکنجه کردند، به این دلیل که اعتقاد داشتند که آن دختر برای جاسوسی و افشای اسرار آنان با ایشان همراه شده است. مطمئناً عبادت شیطان هرگز هیچ کمکی به رشد و بهبود اخلاقیات اجتماعی نمی کند. در آن روزگار بت پرستی قوم اسرائیل را به سوی اعمال غیر اخلاقی بسیار زشت و در نهایت به سوی داوری و مجازات خدا هدایت نمود. در هوشع فصل 4 آیه 13 می‌خوانیم: روی کوه‌ها برای بت‌ها قربانی می‌کنند، به کوهستان‌ها می‌روند تا زیر سایه باصفای درختان بلند بخور بسوزانند. در آنجا دخترانتان به فاحشگی کشانده می‌شوند و عروسانتان زنا می کنند. آنان بت‌های خیش را در بالای تپه‌ها و در میان درختان قرار می‌دادند. مرکز این نوع بت‌پرستی در مناطق باصفا و تپه‌های پردرخت بود، چون این مکان‌ها خنک و زیبا بودند. در آنجا دخترانتان به فاحشگی کشانده می‌شوند و عروسانتان زنا می‌کنند. بت‌پرستی زمان ما طمع‌کاری و پرستش پول است و این موضوع باعث شده تا جوامع رو به فساد و تباهی کشیده شوند. ظاهراً بسیاری افراد ادعا می‌کنند که تمام تلاش و کوشش آنها برای به دست آوردن پول و ثروت بیشتر به این دلیل است که خانواده‌شان و فرزندانشان دارای زندگی بهتری باشند. آنان در مسیر جمع‌آوری سرمایه و طمع‌کاری فرزندان و خانواده خیش را از دست می دهند. چه تعداد زیادی از فرزندان در کشورهای ثروتمند دنیا از خانه و خانواده های خیش فرار کرده یا جدا شدند و در مناطق دیگر آواره گشتند و زحمات پدر و مادرشان به بیهودگی صرف شده یا برای آنان هیچ استفاده‌ای نداشته است. این جوانان را در اماکن متفاوت می توان دید که سرگردان شده، اسیر فحشا و اعتیاد می باشند و روزی نیز در سنین جوانی در گوشه دور از خانه و خانواده خیش از این دنیا می روند و یا در شرایط سخت و گمراهی ها مورد سوء استفاده افراد سودجو و طمع‌کار دیگر قرار می گیرند. این جوانان به این ترتیب از بین رفتند. چه اتفاقی برای آنها افتاده است؟ مشکل اصلی را بایستی در خانه و خانواده یافت. پدر و مادر ایشان بت پرست و طمع‌کار شده و بت پول را می پرستند. خدا را فراموش کردند. از خدای زنده و حقیقی روی برگرداندند و دیگر او را پرستش نمی کنند و یا خدا را نمی شناسند و بنابراین نمی توانند واقعا کمکی برای فرزندانشان و خانوادهشان باشند. همگی ما بایستی به سوی نجات دهنده‌ای بیاییم که واقعاً می‌تواند به ما کمک کند، یعنی به سوی خداوند عیسی مسیح که برای نجات ما از گناهان جانش را فدا نمود و برای اثبات حقیقت زندگی پرجلال و باشکوه از میان مردگان برخاست تا به ما تولد دوباره و زندگی جدید عطا کند، تا با قدرت روح القدس قادر باشیم در این دنیا بهترین نوع زندگی را که خدا می‌خواهد و می‌پسندد داشته باشیم. راه نجات جوامع بشری از فحشا، اعتیاد و جنایت ایمان به عیسی مسیح می‌باشد. در هوشع فصل 4 آیه 14 می‌خوانیم: ولی من آنها را تنبیه نخواهم کرد، چون خود شما مردها هم همان کارها را انجام می دهید و با فاحشه های بتخانه ها زنا می کنید. ای نادان ها، نابودی شما حتمی است. خدا می گوید ندانستن قانون و رعایت نکردن آن بهانه و راه فراری برای هیچ کس را فراهم نمی کند. ناگاهی درباره فرامین خدا مشکل اصلی نمی باشد. خدا در واقع میگوید اگرچه این مردم به گناهان آلوده شده و گناهکارند، ولی آنان را به خاطر گناهانی که اکنون انجام میدهند داوری و مجازات نمی کنم، بلکه من آنان را به این علت مجازات می کنم، چون از خدای حقیقی و زنده و از راه و روش های او روی برگرداندند. آنان خدا را رد کردند و به این دلیل داوری و مجازات می شوند. با فردی صحبت می کردم که سخنان یک کشیش در مورد گناه را شنیده بود. وقتی مرا دید به من گفت که حدس می زند یک گناهکار است و به جهنم می رود، چون گناهان مختلفی را تا کنون انجام داده است. به آن فرد گفتم: می دانید به خاطر گناهی که انجام داده اید به جهنم نمی روید؟ با تعجب گفت: منظورتان چیست که به جهنم نمی روی؟ فکر می کردم که شما کشیشا چنین می گویید. به او گفتم: آن کشیش هرگز نگفت که به خاطر گناهکار بودنتان به جهنم می روید، بلکه به این علت که عیسی مسیح را رد می کنید به جهنم خواهید رفت. قوم اسرائیل به این دلیل که گناه کرده، زناکار و بت‌پرست شده بود داوری و مجازات نشد، بلکه به علت این که از خدای زنده و حقیقی روی برگردانده مجازات شد. هوشع فصل 4 آیه 15 میگوید اگرچه اسرائیل زنا می کند ولی تو ای یهودا خود را به این گناه آلوده نکن و با کسانی که از روی ریا و نادرستی مرا در جلجال و بیت ایل پرستش می کنند همراه مشو. عبادت ایشان فقط تظاهر است. خدا در واقع می گوید می خواهم اکنون یهودا را حفظ کنم. هنوز قوم یهودا را داوری نخواهم نمود. ای یهودا به سوی این بتان نرو و گوساله های طلایی را که قوم اسرائیل می پرستد عبادت و پرستش مکن. خدا در اینجا به قوم یهودا و حکومت جنوبی هشدار می دهد که مانند حکومت شمالی اسرائیل به بت پرستی روی نیاورد. هوشع فصل 4 آیه 16 می گوید مانند اسرائیل نباش که همچون گوسالهی سرکش نمی خواهد خداوند او را به چراگاه سبز و خرم رهبری کند. اینجا می خواهم در این رابطه صحبت کنم که بازگشت به عقب و یا سقوط کردن واقعا به چه معنایی است؟ بسیاری از مردم چنین تصور می کنند که بازگشت به عقب یا سقوط به این مفهوم است که پس از اینکه مسیحی شده و در کلیسا عضو شدند دوباره به عقب بازگشته و گناه کنند. منظور از بازگشت به عقب و سقوط کردن چنین نیست. به آنچه در اینجا نوشته شده توجه کنید. خود خدا آن را به خوبی به تصویر کشیده است تا معنا و مفهوم این موضوع کاملا واضح و آشکار شود. برای قوم اسرائیل کلمه بازگشت به عقب توسط به عقب بازگشتن یک گاو هنگام شخ زدن به تصویر کشیده شده بود. آیا تا کنون گاو یا گوساله‌ای را در مزرعه هنگام شخ زدن دیده اید؟ در دوران کودکی هم گاهی اوقات به مزرعه یکی از خویشاوندانم برای بازی می رفتم. آن خانواده نیز دو پسر همسن من داشتند. گوساله‌ای در آن مزرعه بود که هر سه ما با خوشحالی با او بازی می کردیم. به او تنابی بسته و به دنبال خود می کشیدیم. صاحب مزرعه یک کامیون کوچک داشت که بعضی اوقات آن گوساله را به همراه بقیه گاوها و گوساله ها به یک قسمت دیگر مزرعه‌اش می برد. روزی که در آنجا بودم دیدم که او می‌خواست این گوساله را به داخل کامیونش کند ولی ناگهان آن گوساله در حالی که دو پایش را بر قسمت عقب کامیون گذاشته بود از حرکت به جلو باز ایستاد و نه به جلو رفت و نه به عقب. صاحب مزرعه هرچه تلاش می‌کرد نمی‌توانست او را مجبور به حرکت کند و می‌توانید تصور کنید که بعداً چه شد. آن گوساله با یک حرکت به عقب بازگشت. منظور از بازگشت به عقب همین است. تصویر گوساله‌ای را در نظر بگیرید که به عقب باز می‌گردد. قوم اسرائیل نیز از حرکت باز ایستاد و به جای اینکه از خدا پیروی نموده و به دنبال خدا به پیش رود، در تمام مدت ایستاده و مقاومت کرده و در نهایت به عقب باز می‌گشت. دوست من، وقتی روی خود را از خدا باز می‌گردانید و در جهت دیگری غیر از مسیر او حرکت می‌کنید، به عقب بازگشته اید. وقتی سرسختی کرده و با تکبر و غرور در برابر خدا ایستادگی می‌کنید و در برابر او فروتن نیستید، در حال بازگشت به عقب می‌باشید. در چنین زمانی در واقع می‌گویید مجبور نیستم از کلام خدا اطاعت کنم. وقتی از رفتن به راهی که خدا می‌خواهد شما را در آن جهت هدایت کند سرپیچی کرده و با او مخالفت می‌کنید، به عقب بازگشته اید. خدا قوم اسرائیل را همچون یک گوساله‌ای که به عقب باز می‌گردد می‌نامد. کلمه به عقب بازگشتن در کتاب هوشع سه مرتبه استفاده شده است. این کلمه در کتاب مقدس فقط در کتاب‌های ارمیا و هوشع به کار برده شده است. هر دوی این کتاب ها در ارتباط با قومی صحبت می کنند که نزدیک است به اسارت و تبعید برده شوند. قبایل اسرائیل و قبیله یهودا یعنی حکومت های شمالی و جنوبی هر دو محکوم به بازگشت به عقب و مقاومت و مخالفت با خدا و محکوم به این موضوع بودند که هدایت شدن توسط خدا و آمدن به نزد خدا را رد کردند. در هوشع فصل 4 آیه 17 می‌خوانیم: از او دوری کن چون خود را در قید بت‌پرستی گرفتار کرده است. در ترجمه دیگری از این آیه که نزدیکتر به متن اصلی می باشد چنین نوشته شده است: افرایم دلبسته بت‌ها شده است، پس او را تنها به حال خود بگذار. در کتاب هوشع 36 مرتبه به قبیله افرایم اشاره شده و این کلمه به کار برده شده است. خدا نام یکی از 10 قبیله شمالی اسرائیل را انتخاب کرده و از این طریق با تمام 10 قبیله شمالی سخن گفته است. در شگفت بودم که خدا چگونه از این واژه افرایم استفاده کرده است. آیا همچون صدا زدن یک شخص عزیز و برای محبت است یا می‌خواهد او را سرزنش و مسخره کند؟ با چه لحنی بایستی این کلمه خوانده شود؟ بعد از بررسی به این نتیجه رسیدم که در واقع خدا به طور محبت آمیز افرایم را صدا می‌زند و این واژه‌ای بوده است که خدا با استفاده از آن محبت و عشق خود به حکومت شمالی اسرائیل را بیان نموده و نشان داده است. ده قبیله شمالی همگی بر علیه خدا شورش و نافرمانی کرده بودند و قوم اسرائیل در بخش شمالی در واقع به عنوان یک ملت مشخص نبود. قوم یهود در جنوب بود که هنوز امکان داشت آن را به عنوان یک ملت دانست. من فکر می کنم که خدا این نام افرایم را به کار می برد تا قبیله های شمالی را با محبت دعوت کرده و به سوی خیش فراخوانده و بازگرداند. از این کلمه در تمام کتاب هوشع استفاده شده است. افرایم دلبسته بت‌ها شده است، پس او را تنها به حال خود بگذار. خدا در واقع این سخن را با اشتیاقی میگوید که در آن خواهان بازگشت افرایم است، ولی از سوی دیگر نهایت و قطعیتی نیز در ارتباط با مسیری که او اختیار کرده وجود دارد. وقتی فردی به وضعیت بازگشت به عقب ادامه میدهد و شنیدن صدای خدا را رد میکند، روزی خواهد رسید که خدا دیگر نمیتواند با آن فرد صحبت کند. در اشعیا فصل 4 آیه 18 میخوانیم: مردان اسرائیل بعد از میگساری به دنبال زنان بدکاره میروند، بیشرمی را بیشتر میپسندند تا شرافت را. دوست من، در اینجا باز هم هشدار در مورد شرابخوری و میگساری را مشاهده میکنیم. اگر به نوشیدن مدام شراب ادامه دهید، روزی معتاد به الکل و شرابخواری خواهید شد و این مشکل یک بیماری نیست، بلکه گناه است که باعث فساد و تباهی خودتان و جامعه می شود. آنان بعد از میگساری به دنبال زنان بدکاره می روند، بیشرمی را بیشتر می پسندند تا شرافت را. متاسفانه در جوامع امروزی چنین وضعیتی را نه تنها در میان مردم معمولی، بلکه در سطح‌های بالای اجتماعی، در مقام‌های سیاسی و حکومتی مشاهده می‌کنیم که با زبان بدون عفت و شرافت سخن گفته و به انواع رفتارهای غیر اخلاقی و زشت آلوده هستند. بسیاری از آنان در مراسم میگساری شرکت کرده و در فساد و تباهی غرق می باشند. شکوه و جلال واقعی در آنان دیده نمی شود و باعث شرم و خجالت خود و اجتماع هستند. در هوشع فصل 4 آیه 19 می خوانیم: بنابراین باد عظیمی آنها را خواهد برد و در رسوایی از این جهان خواهند رفت، چون برای بت‌ها قربانی می‌کنند. مردم سرگرم به انواع مکاتب و اعتقادات شده و سرگردان می‌باشند. از یک مکتب به مکتب دیگر پناه برده و منحرف شدند. خدا می‌گوید که همگی آنان شرمسار و رسوا خواهند شد. این مجازاتی شدید برای کسانی است که از خدای زنده و حقیقی روی برگرداندند و او را رد کردند.